شبت روشن به نام تو از نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد لالی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اردیبهشت
سلام، از اینکه همراه ما هستید با برنامه اردیبهشت از شما سپاسگزاریم. برنامه اردیبهشت برنامه‌ای هست درباره زنان که هر هفته دوشنبه ها از شبکه رادیوی تهران ساعت 12:30 برای شما پخش میشه. اما همراه من در استودیو دو مهمان بزرگوار حضور دارند، سرکار خانم زهرا سادات امیری، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مطالعات زنان بنیاد ریحانه، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس همراه ما هستند، هر دو به صورت حضوری. خیلی خوش آمد میگم بهتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فلاح، امیدوارم که حال شنوندگان خوب باشه.
خیلی ممنونم. موضوع امروز ما درباره زنان در جنگ هستش و میخوام برای شروع به گوناگونی مواجهه زنان با جنگ صحبت بکنیم. خانم دکتر از شما شروع میکنیم، به نظر شما مواجهه زنان در جنگ چگونه بوده؟ یعنی انواع این مواجهه را اگر بخوایم برای ما نام ببرین چطور در واقع دربارش صحبت میکنیم؟
در واقع اگه ما بخوایم صورت بندی این مسئله رو ارائه بکنیم، زنان به طور کلی به سه حالت ممکنه که با پدیده جنگ مواجه بشن. در صورت نخستین، یعنی زمانی که حمله اتفاق میفته، خصوصا تو جنگ‌های جدید که خب جنگ‌های شهری به اون معنا نیستن و خب بمباران هوایی میشه و اینها، زنان اولین کسانی هستن که قربانی میشن، چون عموما تو خونه‌ها حضور دارن یا اینکه مجبورن بلافاصله آواره بشن و شهر و دیار خودشون رو ترک بکنن. صورت دوم، زنانی هستن که طی شرایطی و یا به علل مختلفی تصمیم میگیرن که با اراده خودشون در جنگ حضور داشته باشن، که ما زنان رزمنده رو مثلا تو این صورت بندی میاریم. حالت سوم، یه مواجهه غیر مستقیمی دارن با جنگ، یعنی زنانی هستن که خودشون در جنگ حضور ندارن، اما کسانی از اعضای خانواده‌شون، همسرشون، پسرشون، برادرشون، مردی از خانواده‌شون در جنگ حضور داره و این زنان به صورت غیر مستقیم با پدیده جنگ مواجه میشن. تو اون صورت بندی زنان رزمنده باز خودشون به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشن، یعنی یه دستشون هستن که فقط رزمنده نیستن، خیلی پشت جبهه کار تدارکات رو دارن انجام میدن، یعنی تو خود صحنه نبرد حضور ندارن، اما کار پشتیبانی انجام میدن، تدارکات رو آماده میکنن و از این قبیل فعالیت‌ها.
دکتر امیری درباره انواع مواجهه زنان در جنگ صحبت کردن. آقای طالبی، شما فکر میکنید که با توجه به اینکه ما در دوران معاصرمون هم یک تجربه جنگ رو پشت سر گذاشتیم و خب زنان هم مثل مردان به شدت تاثیر پذیرفتن از این اتفاقی که برای ما افتاده، میخوام بدونم که شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید واجهه زنان با جنگ چطور بوده؟
پرسش از زنان و جنگ چرا به وجود میاد؟ اصلا به چه دلیلی هست که ما وارد این پرسش میشیم؟ به این خاطر که در طول تاریخ جنگ همیشه عملی مردانه بوده. به این دلیل که تصویر ما از جنگ همیشه یک تصویر مردانه بوده و در طول تاریخ جنگ همیشه عملی مردانه بوده. به این دلیل که ما جنگ رو فقط خلاصه کردیم در اون بخش نظامیش و رویاروی نظامیش که خب عموما سربازان مرد بودن، و به همین دلیله که ما از زنان و جنگ میپرسیم، برای اینکه میخوایم صورت بندی که خانم امیری ارائه دادن رو واکاوی بکنیم. به این دلیل که یک مدلی همیشه نمایش دادیم جنگ رو که انگار زنان نه درش نقشی دارن نه ازش تاثیر میگیرن، یعنی ما همیشه رزمنده ها رو نشون دادیم، در موردشون صحبت کردیم. حالا در مورد جنگ خودمون میخوام صحبت بکنم، جنگ 8 ساله، جنگی که به ایران تحمیل شد و 8 سال تبعات بسیار زیادی رو خب داشت برای افرادی که درگیر این جنگ بودن، به هر حال افرادی شهید شدن، افرادی جانباز بودن و ما همیشه مردان رو دیدیم. طبق آماری که ارائه شده بارها، ما بیش از 7000 زن شهید داریم، بیش از 5000 زن جانباز داریم، حدود شاید 2500 زنی رو داریم که درگیر بودن در جبهه ها، حالا چه به عنوان رزمنده که خانم امیری اشاره کردن یا به عنوان کادر درمان و گروه های پزشکی و درمانی در پشت جبهه. خب جنگ وقتی اتفاق میفته گروه های مختلفی رو درگیر میکنه، سطوح مختلفی رو درگیر میکنه، ما همیشه نباید بریم اون نقطه نهایی خط مقدم رو ببینیم. خب وقتی یک فردی داره اونجا میجنگه، احتمالاً یک خانواده ای داره، همسری داره، مادری داره، و ما نمیتونیم نقش اونها رو، تأثیر اونها رو نادیده بگیریم. حتی اگه به تاریخ هم نگاه بکنیم، همیشه زنان حضور داشتن در جنگ، اما این حضور شاید حضوری نبوده که ما بخوایم اون رو برجسته بکنیم یا نگذاشتیم که برجسته بشه. انگاره ما به عنوان حالا یک فرد مسلمان همیشه از جنگ به اون جنگ بسیار مهم تاریخ اسلام، جنگ کربلا که منجر به شهادت امام حسین و یارانش میشه، که خیلی هم برای ما مهمه و اهمیت داره و هر سال یاد بودش داره با بهترین و عظیمترین حالات پاس داشته میشه، خب ما میبینیم که نگه داشتن یاد این جنگ و خاطره این جنگ و هدفی که از اون جنگ دنبال میشده توسط زنان اتفاق افتاده. حضرت زینب و زنان دیگری این رو پاس داشتن و منتقل کردن، و اینکه چرا اصلا این جنگ اتفاق افتاده و چرا مهم بوده، روایتگری این جنگ به عهده زنان گذاشته شده. من میخوام این رو هم اضافه بکنم به صورت بندی که خانم امیری ارائه دادن و اون روایتگری زنان از جنگ هست.
من یه نقدی بکنم صحبت های شما رو. هم شما هم خانم دکتر امیری تاکید کردین که زنان فقط تماشاگر جنگ نبودن، یعنی خودشون حتی مجروح شدن، شهید شدن، جانباز شدن، و حالا ممکنه در دورادور هم آسیب‌هایی از نظر زندگی خانوادگی و اجتماعی هم متحمل شده باشن، خیلی هاشون حتی آسیب‌های اون رو لمس میکنن همچنان. میخوام بگم که این بخش روایتگری اتفاقا بخشیه که خیلی به خاطر همین اسطوره حضرت زینب سلام الله علیها برای ما خیلی در واقع برجسته شده. یعنی شاید با وجود اینکه این اسطوره رو ما بسیار ارج می‌نهیم، ولی انگار که اون بخش‌ها دیده نشده، با اینکه ما زنانی داشتیم حتی در صدر اسلام که وارد جنگ می‌شدن و حتی دوشادوش مردان می‌جنگیدن، خیلی رو این قصه شاید ما در واقع مکس نکردیم.
پدیده جنگ رو چون مردانه خیلی تصور میشه، خیلی روایت زنانه ای تو الان که داریم میگیم، یعنی تا سالهای اخیر، حتی توی جنگ جهانی دوم هم که زنان حضور داشتن. نمیدونم دوستان کتاب جنگ چهره زنانه ندارد رو خوندن یا نه. توی اون کتاب نویسنده میگه که چقدر سخت تونسته اون کتاب رو چاپ بکنه، از این جهت که نظرشون بر این بوده که روایت های زنانه از جنگ مخدوش میکنه اون روایت اصلی رو و ممکنه که اون روایت اصلی رو به حاشیه ببره و جنگ رو یک پدیده مثلا دم دستی جلوه بده. میخوام بگم که این مسئله فقط برای جنگ ما نیست، یعنی کلا چون جنگ پدیده مردانه ای تصور میشه، جایی برای روایت زنانه وجود نداره براش. و در سالهای جدید ما میبینیم که مثلا در مورد جنگ خودمون بعد از کتاب دا هست که روایت های زنانه کم کم بروز پیدا میکنن، کتابهای دیگه ای در میان و مردم میدونن که اصلا زنانی بودن که توی جنگ خودشون میجنگیدن، حضور داشتن توی جنگ. من خودم چون یه پژوهشی در این مورد داشتم، خیلی جالب بود که یکی از همین زنان رزمنده رو باهاشون صحبت میکردم، میگفتن که ایشون مجروح شده بوده تو خرمشهر و منتقلش میکنن به تهران. خانم بانویی بنده خدا میگفت من توی بیمارستان که بودم، همه با تعجب مجروحای دیگه یا حتی مردم عادی از همراهای بیماره دیگه میومدن توی بخش و میگفتن به ما گفتن که یک رزمنده زنی هست که مجروح شده، ما اومدیم ببینیم که الان این زنا تو جنگ هستن. اینقدر حتی در زمانی که زنا تو جبهه بودن برای همه اینقدر امر عجیب و غریبی بوده همچین مسئله.
میریم برمیگردیم، شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید. برنامه اردیبهشت برنامه هستش ویژه زنان و درباره زنان که هر هفته دوشنبه ها ساعت 12:30 از شبکه رادیویی تهران برای شما زنان و مخاطبان زن و مردانی که علاقمند هستند به برنامه های در حوزه زنان پخش میشه. موضوع امروز ما زنان در جنگ هستش. ما درباره روایتگری زنانه صحبت کردیم و میخوام نظر شما رو بدونم آقای طالبی. شما فکر میکنید این مبحث روایتگری چقدر تونسته روی مباحث دیگه تأثیر بذاره؟ یعنی بیاد درباره این صحبت بکنه که چطور به خاطر اینکه انقدر ما از نظر قصه‌ای از نظر اسطوره‌ای روی روایتگری زنان سرمایه گذاری کردیم، بحث‌های دیگه‌اش به حاشیه کشیده بشه.
تأثیر داره به هر حال، یعنی نمیشه اینو نادیده گرفت. حتی در جنگ تحمیلی هم ما اگر نگاه بکنی، بیشتر این رنج کشیدن رو ما برجسته کردیم، یعنی روایت زنان از رنجی که بردن به دلیل اتفاقی که برای حالا همسران، فرزندان، پدران و مردان دیگه خانواده افتاده. یک نکته که روایتگری داره اینه که اشاره کردن خانم امیری، وقتی که ما میایم و از اون عملیاتی که وجود داشته توسط برخی از زنان در جنگ خودمون و در جنگ‌های دیگه روایت می‌کنیم، یک نوری میندازیم انگار بر جاهای تاریکی که کمتر دیده شده و باعث میشه که واقعیت‌ها دیده بشه. بعد از اون بود که شاهد فیلم‌های سینمایی بودیم که مشخصاً با موضوع دفاع مقدس ساخته شدن و مشخصاً به جبهه‌ها می‌پردازن و حضور زنان رو به صورتی که واقعاً وجود داشته نشون داد. کردن، چون تا پیش از این ما حتی روایت‌های سینماییمون از دفاع مقدس هم مردانه بوده و اگر هم زنانی حضور داشتن یا مادر آن شهید بودن یا مثلا همسر آن شهید بودن یا دختر آن شهید بودن، که بازنمایی زن و جنگ تحمیلی و جنگ 8 ساله ما در سینمای دفاع مقدس عجین بوده با انتظار، عجین بوده با رنج کشیدن، اما ما به مرور می‌بینیم اون واقعیت‌هایی که وجود داشته داره باستاب داده میشه. اما مسئله من یه چیز دیگه است. من میگم چرا ما، یعنی این هم به نظرم از یک خانش مردانه از جنگ میاد، که ما انتظار داریم مثلا اون حالا حدود نزدیک به 1000 زن رزمنده رو برجسته بکنیم تا نقش زنان در جنگ دیده بشه. من میگم چرا ما گروه‌های زنانی که پشت جبهه ها داشتن خدمات میرسوندن رو نمیبینیم؟ چرا اون زنان رختشوری که این لباس ها و وسایلی که از شهدا میومده رو میشستن، جنازه های شهدا رو برای کفن و دفن آماده میکردن، چرا اونها دیده نمیشه؟ چرا مگر این جنگی که داره اتفاق میفته و کل یک کشور و کل یک ملت رو تحت تاثیر قرار داده صرفا داره در خط مقدم رخ میده؟ به نظر من نه.
حالا من میخوام یه بحث دیگه رو مطرح کنم. ببینید، حتی حالا شما درباره سینمای دفاع مقدس گفتین، من میخوام بگم که حتی بازنمایی های عکاسانه ما از زنان در جنگ چیه؟ زنی که در واقع مشایعت میکنه مردانی که دارن میرن به جنگ رو، یا زنی که در واقع کنار تابوت همسر یا برادر یا پدر قرار گرفته،
همون دوگانه انتظار کشیدن و رنج کشیدن.
خب من میخوام بگم یه جور فقط روایت مردانه نیست، انتظار مردانه است. یعنی من از تو چه انتظاری داشتم؟ انتظار داشتم که رنج بکشی، تاب بیاری رنج دوری من رو، و انتظار داشتم که تو در واقع منو مشایعت بکنی و انتظار دارم صبر کنی بر نبود من. این انتظاراتیه که من از تو داشتم. در صورتی که جاهایی که مواجهه زنان خیلی نزدیکتر بوده به ماجرا، مثلا بخوام بگم که زمانی که به شهرها حمله شد، یعنی مواجهه مستقیم، خیلی مستقیم تر، یعنی تو انگار که آمادگی نداری و ناگهان با یک قضیه مواجه میشی، ناگهان با یک خونه زندگی مواجه میشی که همه چی توش داره متلاشی میشه. خانم دکتر امیر، شما به عنوان یک زن میتونید به من بگید که چی فکر میکنید در این باره؟
روایت زنانه ای رو که من در بخش قبلی بهش اشاره کردم و عرض کردم که این روایت خیلی مطلوب نیست، یعنی روایت زنانه از جنگ روایت مطلوبی نیست که از ما انتظار داشته باشن دربارش صحبت بکنیم. همونطور که خودتونم اشاره کردید، حتی این روایت زمانی که میخواد بیان بشه یک بخشایش در واقع پررنگ میشه و بیشتر بهش پرداخته میشه، که از نظر خیلی ها بخشایی هستش که قابلیت پرداخت داره. شما وقتی میگید نقش زنان در دفاع مقدس، چی تو ذهنتون میاد؟ زنان به مثابه امدادگرهایی که تازه در پشت جبهه امدادگری میکردن، یعنی در بیمارستان های صحرایی، یا زنان به مثابه کسایی که داشتن مربا درست میکردن پشت جبهه یا دستکش میبافتن برای رزمنده های؟ اولین چیزی تو ذهن ما میاد اینه. در صورتی که البته اصلا منظورم نیست که اینها نقشای کم اهمیتی، اینها به اندازه و در جایگاه خودشون کاملا نقشای حائز اهمیتی هستن، کاملا نقشای زنانه ای هستن، اما بس اینجاست که ما یک بخشی رو خیم عمدن ازشون حرفی نزنیم و اون زنانی هستن که مواجهه مستقیم داشتن و با اراده خودشون وارد جنگ شدن، هرچند که در همون فضایی که وارد شده بودند هم خیلی باهاشون در واقع مانع براشون ایجاد میکردن و نمیخواستن که شاید حضور داشته باشن. من مشخصا میخوام در رابطه با زنای خرمشهری صحبت بکنم، دخترای خرمشهری که یک گروهشون مشخصا زنانی هستن که کار پشتیبانی مهمات رو انجام میدادن. پشتیبانی نه به معنای اینکه بیرون از جبهه باشن، دقیقاً توی خرمشهر، شهر در حال اشغال که کوچه پس کوچه های اون در واقع خط مقدم محسوب میشده، ما 17 18 تا دختر داشتیم علاوه بر کسایی که تو مسجد جامعه داشتن فعالیت میکردن. خود شهید جهانارا مسئولیت نگهداری از کل مهمات شهر رو به این چند تا دختر میسپره که قبل از جنگ دوره پاسدار ذخیره رو گذرونده بودن، یعنی تمام تکنیکای نظامی رو رفته بودن آموزش دیده بودن و شهید جهانارا کاملا بهشون اعتماد داشته و مهمات جنگ رو به اینها میسپره، به این جهت که رزمندگان مردی که بتونن برن تن به تن با عراقی ها بجنگن تعدادشون خیلی کم بوده در خرمشهر، و اگه میخواسته چند تا مرد رزمنده رو بذاره که این کارو انجام بدن، بالاخره نیروهای خط مقدمش کم میشده و میاد و این مسئولیت رو به دخترها میسپره و این دخترها خیلی جالبه که بدون حتی به تنهایی این مهمات جبهه رو خودشون جعبه های 90 کیلویی 100 کیلویی مهمات رو جابجا میکردن از این مقر به مقر دیگه، به خاطر اینکه این مقرشون در واقع گراش گرفته نشه و ستون پنجم نتونه مقر اینها رو شناسایی بکنه. ما چنین در واقع کنش هایی هم داشتیم در جنگ، منتها تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم که خود ما رفتیم سراغ این سوژه ها و الحمدلله مستندشون داره ساخته میشه و تا الان به اینا هیچ پرداختی نشده، یعنی حتی یک کتاب هم از اینها در نیومده.
یک فیلم دسته دختران رو داریم، این فیلم که اون هم یک نوع اقتباسی
از این هاست که در واقع اصلا هیچ نسبتی با واقعیت این دختران نداره.
اصلا اینو میخوام بگم،
ولی توی دا انگار پرداخت شده. حتی من یادمه که توی دا من داشتم کتابش رو میخوندم، یه بخشش اشاره میشه که حتی اونجا هم مخالفت میشه با حضور این
بله.
دختران.
خب میدون این گروه پشتیبان مهمات چون پشتیبانشون شهید جهانارا بوده و خود شهید جهانارا اینا رو منسوب کرده بوده به این مسئولیت، ولی بقیه دخترا هم جو که تو کتاب دا خودتون فرمودین، کتاب یک شنبه آخر و سایر کتابایی که در واقع روایت‌های زنانه از جنگ و خصوصا در خرمشهر هست، کاملا مخالفت می‌شده با حضور حضورشونی که شما اصلا زنی اینجا چیکار میکنین، جای شما نیست اینجا. خب با سختی فراوان اونها حتی میتونن اجازه بگیرن که بمونن توی جنگ. این گروه هم بچه ممیزشون اینه که خود سپاه خرمشهر بهشون مسئولیت رو داده بوده، علارغم اینکه تو همون سپاه خرمشهر هم خیلی باشه جوانا رو مخالف بودن برای حضور همین زنها، ولی خب میشه جوانا رو خیلی مقاومت میکنه و میگه نه اینها باید باشند. و خود اینها تعریف میکردن که حضور ما توی جنگ یک نکته که داشت این که باعث میشد که اصلا حضور زنان توی شهر بود که باعث شد خرمشهر اینقدر مقاومت بکنه. این رزمندایی که خسته از خط برمیگشتن توی مسجد جامع میدیدن که زنها توی شهرن و دارن آشپزی میکنن یا دارن به مریض ها رسیدگی میکنن. حتی من اینو شنیدم از خانم عارف ساده که میگفتن دو تا از دختر مسجد جامع بودن که اینا میرفتن و اطراف مسجد جامع رو کوچه‌هاشو جارو میزدن که روح زندگی از شهر نره و رزمندا وقتی میان با یک شهر خیلی مثلا رو به زوال مواجه نشن که امیدشون رو از دست بدن. سعی میکنن یک تمیزی حداقل تو هم محیط اطراف مسجد جامع وجود داشته باشه که رزمندا یه روحیه بگیرن و این واقعا اتفاق میافتاده. یعنی خیلی از رزمندا این جزء تجربیاتشون هست که من باهاشون مصاحبه میکردم میگفتن در مورد اول جنگ هم صحبت میکنیم دیگه، یعنی در موقعیتی که خیلی بسیجیان خیلی اصلا جنگ رو نمیدونن، شناختی از جنگ ندارن، دوستش کنار شهید میشد و میشست زمین و دیگه واقعا نمیتونست ادامه بده. و اونجا بود که فرمانده میگفت ببین این خواهرت اومده کنارت و داره تو خط مقدم کنارتو داره میجنگه، الان تو باید بلند شی دیگه، الان وقت گریزداری نیست. و اون رزمنده وقتی میدید من مثلا زن کنارش دارم میجنگم بلند میشد اسلحه‌شو برمی‌داشت و دوباره ادامه میداد. اینجا من این مسئله پیش میاد که اگر زنان در جنگ نمیبودن، در خرمشهر نمیبودن، آیا خرمشهر بازم 45 روز مقاومت میکرد یا نه؟ اینا روایتایی که اصلا بهش پرداخته نشده در مورد جنگ.
اردیبهشت رو دنبال میکنید. خیلی سریع بگم که ما داریم درباره زنان در جنگ حرف میزنیم. من خودم خیلی این بحث برام جالبه. خیلی نکته جذابی رو خانم دکتر امیری اشاره کردید. وقتی زنان همچنان در شهر حضور دارن، انگار زندگی هنوز از اون شهر رخت بر نبسته. اما وقتی که زنان میرن و فقط مردان میمونن، ما انتظار داریم که خب پس انگار شهر دیگه در شرف اشغاله و قراره که همه چیز از بین بره. حتی الان در دوران معاصر وقتی که رژیم صهیونیستی بیانیه میده که زنان، کودکان و حالا مردمی که توی یک بخشی از لبنان هستن اونجا رو خالی بکنن، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس زندگی قرار از جریان عادی و حالت عادی خودش خارج بشه و ما وارد یک شرایط دیگه بشیم. ولی وقتی زنان میمونن، ما میبینیم که انگار همه چیز در حالت عادیه و هنوز داره مقاومت میکنه. با وجودی که من فکر میکنم انگار اسم مردان با مقاومت گره خورده، ولی این جنبه زنانه مقاومت انگار نادیده گرفته شده.
خیلی اشاره خوبی داشتید خانم فلا. من اخیراً یادداشتی منتشر کردم با عنوان دختران چفی زیتونی و بحث اصلیش این بود که چرا ما واقعا زنان حامی مقاومت رو نمیبینیم. یعنی زنان شدن یک سری رقم، تعداد، عدد برای اینکه ما فقط ددمنشی اون کسی که داره جنگ رو افزایش میده عنوان بکنیم. یعنی هر وقت ما بگیم مثلا 20,000 نفر، مثال دارم میزنم، مثلا کشته شدن، از این تعداد این نفرشون زن و کودک بودن. اینجا البته این هم هست که ما انتظار داریم مردان کشته بشن و باز همین یک استفاده رسانه‌ای از این عدده، ولی ما اینو در نظر نمیگیریم که حضور اون زنان در اون فضا چقدر اون روحیه مقاومت رو حفظ میکنه و گسترش میده. من اینجا حتما میخوام از شهید معصومه کرباسی یاد بکنم. ایشون مادرشون مصاحبه میکردن، میگفتن که ما بهش گفتیم که معصومه برگرد، ولی گفتش که خب وقتی اینجا تمام زنان لبنانی دارن این جنگ رو درک میکنن با پوست و گوشت و خونشون، من چرا برگردم؟ ایشون ساکن لبنان بودن و همسر لبنانی داشتن. این اتفاق داره میفته امروز روز در در لحظه‌ای که ما نشستیم اینجا و داریم در مورد زنان و جنگ صحبت می‌کنیم، زنانی در نوار غزه در جنوب لبنان دارن جنگ رو درک می‌کنن، دارن جنگ رو می‌فهمن و ازش رنج می‌کشن، ولی منفعل نیستن. این عملیات زنانه یک نوعی و به یک نحوی بروز پیدا می‌کنه. اما اینکه ما چقدر بخوایم و به خودمون اجازه بدیم که روایت این عملیات رو داشته باشیم و اون رو چجوری ببینیم، بحث دیگه‌ایه. اشاره کردم به فیلم دسته دختران و فرمودید نکتتون رو. من در مورد همین فیلم می‌خواستم این رو بگم که خب وقتی ما یک همچین فیلمی در این سطح ساخته میشه و مشخصاً به تصویر جدیدی از عملیات زنانه نشون میده، ولی باز با دلایل مختلفی ما این فیلم رو نمی‌بینیم و نادیده می‌گیریم. درسته که شاید به هر حال تخیلات نویسنده، کارگردان دخیل در ساخت اون اثری که داره به تصویر می‌کشه، قرار نبوده یک فیلم مستند باشه. اما اگر امروز ما بخوایم یک تصویر از جنگ داشته باشیم، دختران ما چه تصویری از جنگ دارن؟ آیا دختر امروز هم مثل دختر دهه 60 قرار مواجهه با جنگ داشته باشه یا نه تصویرش نزدیک شاید مثلا به چیزی که در فیلم دسته دختران به نمایش در اومده؟ این مهمه که ما چه انگاره‌ای و چه نقش ذهنی از جنگ بتونیم هم روایت کنیم از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و هم بتونیم بسازیم برای نسل امروزمون. به هر حال این قضیه به نظرم خیلی اهمیت داره و مقاومت تا نحوی فکر می‌کنم که اینو نمایندگی می‌کنه امروز، حداقل در منطقه ما.
سرکار خانم دکتر امیری، شما چی فکر می‌کنید؟
دو تا نکته رو می‌خواستم عرض بکنم به عنوان عرض پایانی. اول اینکه به بحث مقاومت و فلسطین اشاره کردید، دوست داشتم بهتون بگم که ما وقتی که با یک دید زنانه و با یک نگاه زنانه تاریخ رو بررسی می‌کنیم، یک جور دیگه‌ای می‌بینیم. نه اینکه متفاوت به معنی که متضاد، متفاوت به معنای کامل کننده. یک بخشی از تاریخ رو می‌بینیم که مقفول مونده. ما داشتیم تاریخ فلسطین رو، این تاریخ مقاومت فلسطین رو از زمان اشغال تا به امروز بررسی می‌کردیم و عمدن با یک نگاه زنانه، یعنی داشتیم حرکت‌هایی رو بررسی می‌کردیم که زنان در واقع شروع کننده اون بودن، اصلا زنان چه نقشی داشتن در این مقاومت فلسطین. و خیلی جالب بود که در جاهایی که مقاومت معنای مردانش کم رنگ میشه، این زنان هستن که با حرکت‌های خودشون این مقاومت رو جان تازه می‌بخشن. مثلا ما تعداد زیادی شهید عملیات استشهادی زن داریم در فلسطین.
بله.
خیلی جالبه که تاریخ‌ها اینا رو که بررسی می‌کنی می‌بینین که در زمان‌های اتفاق افتاده که اتفاقا مقاومت می‌رفته به سمت سازش، مقاومت داشته کم رنگ می‌شده، مقاومت داشته رنگ خودش رو از دست می‌داده، ناگهان چند تا زن میرن عملیات استشهادی می‌کنن و دوباره این جان تازه‌ای می‌گیره مقاومت.
مثلا من داشتم زندگی نامه خانم ریمو می‌خوندم که اولین زن استشهادی فلسطینی هست. ایشون به دلیل اینکه فرزند داشته به شدت مخالف بودن با اینکه بله. او این کار رو انجام بده، به دلیل اینکه دو تا فرزند کوچیک داشته. اما دقیقاً در زمانی که به قول شما حالا اون روحیه مقاومت داشته یکم سست می‌شده، در نهایت موافقت میشه که این خانم این عملیات رو انجام بده و در یکی از نظامی ترین مقرهای اسرائیل این کارو انجام میده و یک آغازی میشه برای جان گرفتن دوباره مقاومت.
و نکته دوم هم در رابطه با فیلم دسته دختران که آقای طالبی فرمودن، در مورد فیلم دسته دختران، چون دقیقاً همین افرادی هستن که من باهاشون مصاحبه داشتم و در واقع میشناسمشون از نزدیک، در واقع اون روایت ادعای این رو داره که یک روایت واقعی در واقع استوار هست. یعنی شما نمیتونید بگین که این یک تخیل صرفا نویسنده است، چون این ادعا وجود داره که این داستان به معنای داستان واقعی نوشته شده، ولی تقریبا میشه گفت که واقعیت استحاله شده، یعنی واقعا معنای خودش رو از دست داده. به خاطر همین هستش که هم کسانی که ازشون تو تیتراژ فیلم اسم برده شده خیلی مخالف فیلم هستن، هم کسانی مثل من که بالاخره میدونیم و میدونیم روایت و داستان از چه قرار بوده. اتفاقا به نظر من فیلم دسته دختران علارغم اینکه دغدغه بسیار ارزشمندی داره و زاویه دیدی رو به جنگ باز کرده برای ما که تا حالا دیده نشده، ولی کاش فیلمشون بر مبنای واقعیت، یعنی این دریچه باز کردن رو بیشتر مهم
می‌کرد. کاش این اتفاق میافتاد. نظر من اینه، من میگم اتفاقا بعضی از این روایت‌ها به همین دلیل نادیده گرفته شده و اجازه روایت داده نشد.
ببینید یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم که من در واقع می‌خوام این بحث رو اینجوری جمع‌بندی بکنم که ما باید سیاست‌گذاران فرهنگیمون توجه داشته باشن که روایت در زمان جنگ با روایت در زمان صلح کاملا متفاوته. ممکنه یک سری مباحثی رو در زمان جنگ نشه مطرح کرد به خاطر تضعیف روحیه یا هر چیزی یا انتظار یا نیازی که الان هست. یعنی ممکنه اون زمان روایت‌های رسمی به این دلیل تمرکز داشته روی در واقع یک نوع رنج یا انتظار یا همه چیزهایی که درباره‌اش صحبت کردیم، اینکه جامعه بیشتر نیاز داشته که به اون سمت بره و مدیرانی که اون زمان داشتن اداره می‌کردن فکر می‌کردن که اون در واقع شیوه اداره مناسب تریه. اما در زمان صلح معمولا تلاش میشه که واقعیت‌های بیشتری بازگو بشه تا اون بخش‌های مقفول هم مورد توجه قرار بگیره و بهش نور تابونده بشه. من برای اینکه این بحث رو در واقع تموم بکنم با روایت در واقع زنان فلسطینی که الان دارن مقاومت میکنن همچنان در غزه، یادآوری میکنم که یک فیلم بسیار زیبایی سال 2023 ساخته شده به نام فرها که روایت واقعی یک دختریه که در سال 1948 در یک از روستاها میمونه و به دست پدرش تو یک انباری در واقع پنهان میشه تا پدرش برگرده، اما این پدر هرگز بر نمیگرده و این دختر از انباری شاهد تمام اتفاقاتیه که در واقع برای مردم فلسطین پیش اومده و خیلی روایت تکان دهنده و جذابیه. خیلی ممنون که برنامه اردیبهشت رو با موضوع زنان در جنگ شنیدید. من خیلی از این برنامه لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت کافی و وافی رو برده باشید. خدا نگهدار.